زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شما شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش هستید، وقتتون بخیر. و اما پی می‌گیریم این بخش رو در این ساعت با برنامه ایران بانان.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران.
به نام پروردگار ایران زمین، درود.
که دل را به نامش خرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مه.
ایران بانان.
برنامه محمد رضا لطفی. همزمان که به نوازندگی تار مشغول بود، سه‌تار نیز می نواخت. اما نخستین باری که سه‌تار نوازی او به صورت رسمی شنیده شد، سال 1362 خورشیدی بود. هوشنگ ابتهاج 8 سال پیش از آن از او خواسته بود تا اثری با نوازندگی سه‌تار منتشر کند و این کار سرانجام در سال 1362 خورشیدی با انتشار آلبوم به یاد درویش خان انجام شد. ساز سه‌تار تا پیش از انقلاب اسلامی سازی مهجور بود که در طی سالها تنها یک نوازنده مطرح، یعنی احمد عبادی، به نوازندگی آن می پرداخت. اما گویی این مهجوریت با انتشار آلبوم به یاد درویش خان پایان یافت. چرا که انتشار این آلبوم شور و اشتیاق فراوانی را در میان جوانان برای یادگیری ستار به راه انداخت. تا آنجا که مدرسان تار کانون چاوش به یاری مدرسان ستار شتافتند تا از عهده آموزش متقاضیان جوان برآیند. محمد رضا لطفی در 17 دی ماه سال 1325 خورشیدی در شهر گرگان متولد شد. پدر و مادرش هر دو معلم بودند. مادرش از اهالی گرگان و پدرش زاده خلخال بود. به گفته لطفی پدر و مادرش عاشق و دوستدار موسیقی بودند و پدرش خواننده و نوازنده تار هم بود. لطفی در همان زادگاه خود تحصیلات عمومیش را گذراند و در آغاز جوانی برای فراگیری ساز تار به تهران نقل مکان کرد. هرچند او پیشتر از آن به واسطه پدر، برادر بزرگتر و دوستان پدرش با ساز تار آشنا شده بود و به گفته خودش با تار برادرش بزرگ شده بود و بیشتر تحت تأثیر تار نوازی برادرش بوده تا زندگی فرهنگی پدرش. شاید جالب باشد بدانیم پدر محمد رضا لطفی بعد از دست دادن تمام خانواده‌اش در اثر شیوع بیماری وبا به رودسر نزد یکی از اقوامش فرستاده می شود تا در آنجا زندگی کند. او در آنجا شغل معلمی را انتخاب می کند. از قرار آن زمان فرمانی از سوی پهلوی اول صادر شده بود که تمامی معلمان مجرد را ظرف 3 ماه به ازدواج موظف کرده بود. گویا پدر و مادر لطفی اینگونه با یکدیگر ازدواج کردند. آنها به مدت 15 سال در ترکمن صحرا به معلمی پرداختند، اما بعد از آن مادر همچنان معلم ماند، اما پدر به دنبال تجارت و زراعت رفت. محمد رضا لطفی به تهران آمد تا ستار نوازی را بیاموزد. او در ابتدا در کلاس‌های شبانه هنرستان موسیقی نام‌نویسی کرد و بعد از آن به کلاس‌های روزانه نیز راه یافت. در همین دوران بود که او با حسین علیزاده و داریوش طلایی آشنا شد. لطفی به مدت 5 سال در کلاس‌های آزاد هنرستان موسیقی به آموختن موسیقی نزد اشخاصی چون علی اکبر شهنازی و حبیب الله صالحی پرداخت. او در دوره هنرستان بود که به دعوت حسین دهلوی به ارکستر سبا رفت و در آنجا به عنوان نوازنده تار مشغول به کار شد. جدیت و فعالیت او به حدی بود که در سال 1343 خورشیدی جایزه نخست موسیقیدانان جوان را کسب کرد. او پس از راهیابی به دانشگاه در سال تحصیلی 1352 تا 1353 خورشیدی زیر نظر محمد تقی مسعودیه که خود از موسیقیدانان و موسیقی شناسان قومی بود از رساله‌اش دفاع کرد. عنوان رساله او موسیقی آوازی ایران، مکتب اصفهان و تبریز بود که با دفاع از آن او موفق به دریافت مدرک کارشناسی از دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. محمد رضا لطفی بعد از فارغ التحصیلی در همان دانشکده شروع به تدریس کرد و علاوه بر عضویت در گروه علمی، به مدت یک سال و نیم مدیر گروه موسیقی آنجا بود تا اینکه در نهایت از این سمت استعفا کرد. محمد رضا لطفی بعد از ورود به دانشگاه به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی راه یافت. این مرکز که در حال حاضر با نام مرکز حفظ و پژوهش موسیقی فعالیت می کند، در زمینه شناسایی و گسترش موسیقی سنتی ایرانی متمرکز است. همچنین این مرکز نقش زیادی در پرورش موسیقی دانان جوان دارد. همزمان با راهیابی لطفی به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی، او مشغول فراگیری ردیف‌های آوازی و سازی از محضر اشخاصی چون نورعلی برومند، عبدالله دوامی و سعید هرمزی بود. در هر حال ماندگاری لطفی در این مرکز چندان به درازا نکشید و او به دلیل پاره ای اختلافات از آن گروه خارج شد. محمد رضا لطفی همزمان با تار به نوازندگی ویولون کلاسیک هم مشغول بود. به گفته خودش او در 23 سالگی تمام آموزش‌های ردیف و همینطور ضربی‌ها را یاد گرفته بود و بعد از این یادگیری موسیقی ایرانی را رها کرد تا به سراغ موسیقی کلاسیک غرب برود و در آمریکا ادامه تحصیل بدهد. برای این منظور او مدت‌ها تنها به فعالیت در زمینه موسیقی کلاسیک غربی و نوازندگی ویولون مشغول بود. خودش نقل کرد که پس از مدتی یک روز چشمش به ستارش که روی دیوار اتاق آویزان بود افتاد و از روی دلتنگی آن را برداشت و شروع به نواختن آن کرد. او می گفت همین که دو تا ناخن به آن زدم، اشک از چشمانم سرازیر شد. دیدم که موسیقی غرب چنین حالتی را هیچ وقت به من نمی دهد. شاید این اتفاق میمون باعث شد که او به دنیایی که از آن خودش بود بازگردد. موسیقی ایرانی به او احتیاج داشت. او تصمیم گرفت فقط به موسیقی ایرانی بپردازد و موسیقی کلاسیک غرب را تنها به عنوان پشتوانه در اندیشه خود به همراه داشته باشد. محمد رضا لطفی در سال 1364 خورشیدی از ایران خارج شد. او خود می گفت که قرار بود پس از 2 هفته به ایران بازگردد، اما با قرار گرفتن در تورهای کنسرت اروپا و آمریکا، پس از گذشت 2 سال شرایطش به شکلی تغییر کرد که فرصت و امکان بازگشت به ایران را نیافت. او در خارج از ایران همچنان با حسین علیزاده در ارتباط نزدیک بود و با او به دو نوازی می پرداخت. دو نوازی قطعه ای از موسیقی است که در آن 2 نفر به اجرا می پردازند. ارتباط آنها سرانجام با حضور 2 نوازنده دیگر همراه و کامل شد تا آنجا که در سال 1986 میلادی گروه 4 نفره آنها کنسرت بزرگی را در پاریس برگزار کردند. محمد رضا لطفی در مدتی که در خارج از ایران اقامت داشت، کنسرت‌های زیادی را برگزار کرد. علاوه بر آن، او مؤسسه فرهنگی هنری را نیز بنیانگذاری کرد. این مؤسسه که در کشور آمریکاست، در شهرهای مختلف جهان از جمله پاریس، زوریخ و ژنو شعبه دارد. محمد رضا لطفی پس از سالها فعالیت و کسب تجربه در سال 1385 خورشیدی به ایران بازگشت. در این بازگشت او اقدامات مهمی را انجام داد. از جمله اینکه با ساخت و تهیه برنامه‌های شناخت موسیقی و تاریخ موسیقی گام مهمی برای آشنایی مردم با موسیقی ایران برداشت. اما علاوه بر این او شاگردان زیادی را تربیت کرد. از شاگردان او که امروز از بزرگترین و شناخته شده ترین ها هستند می توانیم به این نام ها اشاره کنیم: اردشیر کامکار، حمید متبسم، مجید درخشانی، صدیق تعریف، بیژن کامکار، اردشیر طهماسبی، مازیار شاهی، سلمان سالک، هادی منتظری و زیدالله طلوعی. لطفی در دوران سربازی به سنندج رفته بود. در همین زمان او با خانواده کامکار آشنا شد. به واسطه این آشنایی او با بانو قشنگ کامکار ازدواج کرد. لطفی از ازدواج اول خود پسری دارد به نام امید و از ازدواج دومش فرزندی به نام سرود. لطفی عمری را در راه موسیقی صرف کرد. تلاش‌های ارزشمندی را انجام داد که تأثیر آن بر اهل هنر پوشیده نیست و البته مردم ایران نیز قدردان این گوهر بودند. تا آنجا که در هجرتش به سوگ نشستند و مراکز هنری، علمی و فرهنگی فقدانش را تسلیت گفتند. استاد آوازی درباره‌اش گفت: استاد محمد رضا لطفی، آن یار دیرینه بی همتا، به جاودانگی پیوست. او تمام زندگیش تلاش و دقت و وسواس در موسیقی نژاده و ردیف به جا مانده از میراثداران موسیقی کهن و آموزش به شاگردان بود. دستی توانا در نواختن و فکری سنتی در اصالت تاریخی آهنگ و نغمه با حال و هوا و شور و شیدایی خاص خود داشت. از شروع زندگی موسیقیاییش به شکلی تأثیرگذار در عرصه هنر و جاودانگی سنت‌های آن راه پیمود و آن را به انجام رسانید. او همواره دلسوز طبقه کارآمد کم درآمد بود. حیف و صد حیف که زود درگذشت و ما را سوگوار کرد. لطفی در 12 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی در سن 67 سالگی در اثر بیماری چشم از جهان فرو بست. او را در باغ مزار لطفی در محله سرچشمه گرگان به خاک سپردند. به گفته یار دیرینش یعنی حسین علیزاده، ملت ایران سوگوارانه در سوگ خاطرات و زندگی عاشقانه‌شان نشستند تا جاودانه نغمه‌هایش را بر لب داشته باشند. اوایل دهه 70 خورشیدی با کوشش محمد رضا لطفی کتابی با عنوان کتاب سال شیدا به چاپ رسید. موضوع و محتوای کتاب مقالات گردآوری شده به قلم موسیقیدانان ایرانی و نیز مقالات ترجمه شده در باب موسیقی بود. محمد رضا لطفی در هر شماره کتاب مقاله پژوهشی از موسیقی را ارائه می داد. فعالیت های محمد رضا لطفی محدود به این موارد نبود. او سابقه حضور و فعالیت در رادیو را نیز داشت. با حمایت هوشنگ ابتهاج وارد رادیو شد. او برای ورود به سازمان تصنیفی را که سالها پیش بر روی یکی از شعرهای مولانا ساخته بود به ابتهاج داد. هوشنگ ابتهاج در آن زمان مسئول وقت موسیقی رادیو بود. تصنیف لطفی به تصویب رادیو رسید و با تنظیم جواد معروفی برای ارکستر بزرگ رادیو ضبط شد. این نخستین کار لطفی بود که در سالهای 1354 و 1355 خورشیدی با نام گلهای تازه به شماره 126 از رادیو پخش شد. در این برنامه لطفی خود تکنوازی تار را به عهده داشت. تا پیش از برنامه گلهای تازه، هنرمندانی که حتی یکی از ردیف‌های موسیقی ایران را به طور کامل حفظ باشند، بسیار نادر بودند. به این جهت، اجرای برنامه بر اساس جملات ردیفی کار غیر معمولی بود. اما لطفی اساس تکنوازی‌هایش را جملات ردیفی گذاشت.